أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با زمان قیمیات بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ فرمودن اصل اینه که زمان قیمی به قیمت یوم التلف باشه. بعضی ادعا کردن اعلی القیم رو و تمسک کردن به صحیحه ابی ولاد و ادله دیگر که ما پاسخ دادیم تا حدودی. رسیدیم به قول دیگری در مسئله که منصوب بود به جناب ابن ادریس هلی، که این بزرگوار می فرمودن که آقا ما ضامن اعلل قیم هستیم. از بخوام این قول دیگر نیست، همون اعلل قیم استدلال دیگر بر اعلل قیم. ابن ادریس بر اعلل قیم استدلال دیگری مطرح کردن و اون تمسک به اصل عملی بود. ایشون فرمودن که ما وقتی مال غیر رو تلف کردیم ذمه ما مشغول میشه، پس یقینا اشتغال ذمه هست. حالا نمیدونیم با پرداخت قیمت یوم التلف یا یوم القصب با پرداخت قیمت‌های پایین‌تر شغل ذمه برطرف می‌شود یا نه. قاعده اشتغال میگه اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، یعنی شما باید کاری بکنی که علم به فراغ ذمه حاصل بشه. کی علم به فراغ ذمه حاصل میشه؟ موقعی که اعلی القیم رو پرداخت کنید. پس به دلیل قاعده اشتغال ایشون می‌فرمان که باید اعلی القیم پرداخت بشه. مرحوم شیخ فرمودن که بعضیا جواب دادن از این فرمایش، گفتن که ما نحنفی از موارد دوران ام بین اقل و اکثر و در دوران ام بین اقل و اکثر جای قاعده اشتغال نیست، بلکه جای قاعده جای اصل براءت هست. اصل براءت جاری میشه، براءت از اکثر، یعنی اون مقدار کمتر رو یقین داریم مجبوریم پرداخت کنیم، شک داریم آیا بیش از اون هم چیزی به عهده ما هست یا نه. اصل براءت از پرداخت اون مازاد بر قیمت یوم التلف است. مرحوم شیخ می فرمان که قائلین به اعلی القیم اگر بخوان، خوب دقت کنید، اگر بخوان به اصل اشتغال تمسک کنن که درست نیست، چون اصل براءت مقدم بر اشتغال هست و ما نحن فیه از موارد براءت میشه. ولی قائلین به اعلی القیم میتونستن به یک اصل دیگری تمسک کنن که حاکم بر براءت باشه، مقدم بر براءت باشه، و اون چه اصلی است؟ استصحابه. میدونید استصحاب مقدم بر براءت هست دیگه. تا جایی که استصحاب داشته باشیم، حالت سابق معلوم باشه، نوبت به براءت نمیرسه. مرحوم شیخ میفرمان اعلی القیمی ها میتونستن به جای اینکه بگن اشتغال تمسک کنن به چی؟ به استصحاب. اگر به استصحاب تمسک می‌کردن خوب بود، به این بیان که بگن که آقا ذمه ما قبلا مشغول بوده، ما یه زمانی وقتی کتاب شما رو تلف کردیم ذمه‌مون مشغول شد، حالا که اومدیم و قیمت روز تلف رو پرداخت کردیم، 2000 تومان رو پرداخت کردیم، شک می‌کنیم که این اشتغال ذمه از عهده ما برطرف شد یا نشد، یا هنوز کماکان ذمه ما مشغوله. استصحاب میگه ذمه شما قبلا مشغول بود، هنوزم هست. کی این حالت سابقه برطرف میشه؟ زمانی که اعلی القیم رو پرداخت کنید. اعلی القیم رو پرداخت کردید دیگه یقین داری که اشتغال ذمه برطرف شده. ولی تا مادامی که اعلی القیم رو پرداخت نکردید، استصحاب میگه قبلا ذمه شما مشغول بود، الانم مشغوله، پس باید اهل القیم رو پرداخت کنیم. به این بیان مرحوم شیخ استصحاب رو مقدم میکنن بر براءت و میفرمان با استصحاب اهل القیم ثابت میشود. میفرمان اگه کسی به استصحاب تمسک کنه حرف خوبیه، لا و عصبه. خب دقت فرمودید دیگه، این استصحاب در واقع استصحاب اشتغال ذمه بود و با قاعده اشتغال قبلا اشاره کردیم فرق میکنه. قاعده اشتغال رو ابن ادریس تمسک کرده بود، مرحوم شیخ قاعده اشتغال رو نپذیرفتن، اصالت الاشتغال رو نپذیرفتن، ولی استصحاب اشتغال رو به عنوان اینکه استصحاب حاکم بر بقیه اصول هست میپذیرن. اینجا قبل از اینکه وارد عبارت بشیم، بعضی ایراد گرفتن به مرحوم شیخ. میفرمان که ما چند تا مبنا داشتیم قبلا، اگر خاطر شریفتون باشه بعضی ها میگفتن که اگر من کتاب شما رو تلف کردم که ذمه من از همون لحظه که تلف کردم مشغول به قیمت میشه، همین که کتاب شما تا وقتی کتاب هست من به عهدم هست که کتاب پرداخت کنم، کتاب که تلف شد از همون لحظه باید قیمتش رو پرداخت کنم. این یه مبنا بود. یه مبنای دیگه این بود که نه، کتاب تلفم بشه کتاب به عهده منه، کتاب بر عهده من باقی هست تا کی؟ تا روزی که میخوام بدهیمو با شما صاف کنم. روزی که خواستم بدهیمو صاف کنم چون کتاب نیست به جاش قیمت رو پرداخت میکنم تا ذمه من فارغ بشه. در واقع ذمه من مشغول به قیمت نشده، قیمت فقط باعث اسقاط ما فی الذمه میشه، قیمت مسقط ما فی الذمه است و الا قیمت به عهده من نیامده، کتاب به عهده منه. از لحظه اول که کتاب شما رو گرفتم تا لحظه که میخوام خسارت بدم کتاب به عهده منه، ولو کتاب تلف شده، منتها چون تلف شده برای اسقاط ما فی الذمه پولشو میدم، پس پول به عهده من نیامده، کتاب به عهده من اومده. اینم یه مبنا بود. طبق این مبنای دومی استصحاب اشتغال خوبه، میگیم آقا کتاب به عهده منه، شک دارم با 2000 تومان این کتاب از عهده من ساقط میشود یا نمیشود. استصحاب میگه قبلا ساقط نشده بود الانم ساقط نشده، طبق این مبنا خوبه. اما اگر اون مبنایی که مرحوم شیخ تو کتاب بیشتر روش مانو دادن و ظاهرا مبنای خودشون هست که به محض تلف عین قیمت به عهده میاد، تا وقتی کتاب هست کتاب به عهده منه، ولی وقتی تلف شد بلافاصله قیمت به عهده من میاد، طبق اون مبنا دیگه استصحاب اشتغال معنا نداره چون حالت سابقه نداریم. ما از همون لحظه تلف شک داریم که علل قیم به عهده ما اومد یا قیمت یوم التلف به عهده ما اومد، از همون اولش شک داریم. در علل قیم به قیمت یوم التلف براءت میگه شما ذمتون به علل قیم مشغول نشده. این نیست که یقین داشته باشیم به اشتغال بعد شک داشته باشیم در سقوطش یا عدم سقوطش. پس بنابر مبنایی که از همون لحظه تلف قیمت به عهده ما میاد و ظاهرا هم مرحوم شیخ مایل به این مبنا هستن، استصحاب معنا ندارد. استصحاب طبق مبنایی معنا داره که میگه ما تا روز آخر ذممون به کتاب حالا یا مثل کتاب مشغوله، نهایتا قیمت مسقط ما فی الذمه است. طبق اون مبنا استصحاب خوبه. این تذکر رو بعض محشین مطرح کردن و ما هم اشاره کردیم چون نکته خوبی بود. مطلب بعد این که تا اینجا ما یه مبنای علل قیم رو اشاره کردیم، یه مبنای یوم القصب رو اشاره کردیم و یه مبنای یوم التلف رو. بعضی ها یه حرف عجیبی زدن، یه مبنای دیگری از کلماتشون استفاده میشه و اون چیه؟ و اون قیمت یوم البیعه. خوب دقت کنید، من کتاب شما رو خریدم به عقد فاسد، کی خریدم؟ 2 هفته پیش. خب کتاب شما رو 2 هفته پیش خریدم، 2 روز بعدش کتاب شما رو قبض کردم. خب بعد از این که قبض کردم دوباره 1 هفته بعدش کتاب شما تلف شد و بعد از این که تلف شد حالا بعد از گذشته 2 هفته من میخوام خسارت رو به شما پرداخت کنم. بعضی ها گفتن نه قیمت یوم التلف، نه قیمت یوم القبض یا یوم الغصب، نه اعلل قیم، نه قیمت یوم الدف، بلکه قیمت یوم البی، اون روزی که بی انجام شد ولو قبضی اتفاق نیفتاده باشه. اون روزی که من کتاب شما رو خریدم به عقد فاسد، اون روزی که کتاب شما رو به عقد فاسد خریدم ولو کتاب رو تحویل نگرفتم، از همون روز قیمتش رو باید حساب کنیم، قیمت اون روز ملاکه. این ظاهر فرمایش بعضی از آقایونه. البته این حرف رو همه جا نزدن، توی فرض خاص زدن، گفتن اگر بیع فاسد ما به خاطر این به خاطر وجه فسادش، علت فسادش تفویض به مشتری باشه، در جایی که وجه فساد بیع تفویض به مشتری باشه در اونجا این حرف رو زدن، نه همه جا. پس در یک مورد خاص این حرف رو زدن. حالا اون مورد خاص رو توضیح میدم تو عبارت. مرحوم شیخ میفرمان که آقا خیلی بعیده یه آدم فقیهی، اونم فقیه بزرگواری مثل مرحوم مفید، مثل قاضی ابن براج یا ابی صلاح حلبی، مثل این بزرگواران بیان یه همچین حرف ضعیفی بزن، یه همچین حرفی که قابل دفاع نیست و هیچ وجهی نداره. باید توجیه کنیم کلماتشون رو، شاید بشه اینجور دفاع کرد، بگیم آقا معمولا یوم البی همون یوم القبضه، معمولا من وقتی میخرم همون لحظه هم کتاب از شما تحویل میگیرم. این که من بیام پیش خرید کنم بگم آقا کتابتو خریدم هفته دیگه میام کتابتو ازت میگیرم، این فرض نادره، از هر صد مورد یه دفعه اینجوری میشه. معمولا همون روزی که شما رفتی مغازه گفتی آقا این کتابو خریدم، همون روزم کتابو قبض میکنی. پس آقایون اگر گفتن یوم البی منظورشون چی بوده؟ همون یوم القبض بوده، همون یوم القصب که طبق مبنای بعضیا تعبیر میکردن به یوم القصب، همون مبنایی که از صحیحه ابی ولاد هم خیلی تلاش کردیم که یعنی تلاش کردن بعضی که استفاده کنن. بس مراد آقایونم غیر از اون سه مبنایی که اشاره کردیم مبنای چهارم نبوده به نظر میرسه. ففهم، ببینید عبارت رو، گفتیم در سرائر استدلال کردن به اصالت الاشتغال، بعضیا جواب دادن که اصل در مقام اصل براءت. مرحوم شیخ میفرمان نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی درسته که اگه بخوایم بین اصل اشتغال و براءت یکی رو انتخاب کنیم نوبت میرسه به اصل براءت، ولی ما میتونیم با یه راه دیگری، با یه اصل دیگری تمسک به براءت نکنیم، بریم همون اعلی القیم رو ثابت کنیم. نعم، بله میتونیم اعلی القیم رو ثابت کنیم با یه اصل دیگری، لا بأس به تمسک به استصحاب زمان المستفاد من حدیث الید، بأسی نیست، ایرادی نیست به این که تمسک کنیم به استصحاب زمان که استفاده میشود، زمانی که استفاده میشود از حدیث ید، نه که استصحاب از حدیث ید استفاده میشود، بله زمان از حدیث ید فهمیده میشه، زمانی که از علالیت فهمیده میشه. آقا من کتاب شما رو گرفتم، حدیث علالیت میگه آقا تو با زامنی دیگه، علالیت ما اخذت، پس از این حدیث میفهمیم که ما زامنیم. حالا شک داریم با پرداخت اقل یا پرداخت قیمت یوم التلف این زمان برطرف میشود یا برطرف نمیشود؟ استصحاب میگه قبلا زامن بودی الانم زامنی. حالا میتونیم بیان رو عوض کنیم، استصحاب میگه قبلا مشغول ذمه بودی، بعد از پرداخت اقل کماکان مشغول ذمه هستی. در واقع استصحابو برگردونیم به استصحاب اشتغال. اگه این کار انجام بدیم حرف خوبیه، ایشون میفرمان حرف خوبیه. یه نکته ای رو ما از خارج اینجا اشاره کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. ثم انه حکی عن المفید والقاضی والحلبی علی اعتبارو به یوم البیع فی ماکان فساده من جهت تفویض الی حکم المشتری. آیه توضیح مختصر فقط بدم. ببینید من میخوام کتابم رو به شما بفروشم، باید هم خود کتاب مشخص باشه هم ثمنش. شرط بیع اینه که بایع و مشتری علم داشته باشن هم به مبیع هم به ثمن، باید مقدار مبیع و مقدار ثمن و اوصافشون مشخص باشه. حالا اگر این کار انجام ندیم، من میگم آقای ابراهیمی من این کتاب رو به شما فروختم، ثمنش هم خودت مشخص کن، هر چقدر خواستی پرداخت کن، ثمن رو، تعیین ثمن رو واگذار کنم، تفویض کنم به مشتری، این بیع درسته یا غلطه؟ چرا اشکال نداره؟ علم ندارم من، شما شاید رفتی بعدن مثلا راضی بوده که بالاخره هر جا راضی بودیم که دلیل نمیشه صحیح باشه از نظر شرعی، راضی بودیم، راضی بودیم، ولی آیا تملیک اتفاق میفته شارع این رضایت ما رو امضا میکنه به این معنی که شما مالک کتاب من بشی، من مالک اون پولی که شما میدی یا نه؟ اگر ببین اگر بگیم بی فاسده ممکنه راضی باشیم، خب من کتابامو دادم دست شما، شما برداشت تلف کردید دیگه، راضی بودم دیگه، ولی معناش این نیست که شما مالک کتاب شدی، معناش این نیست که من مالک ثمن شدم. با رضایت تملیک اتفاق نمیفته، تملیک با امضاء شارع اتفاق میفته. آیا شارع این بی رو امضا کرده یا نه؟ من کتابو دادم به شما، گفتم آقای ابراهیم زاده کتابم رو بعت و که حاضر کتاب به ای ثمن شئت، هر ثمنی که شما خواستی، بعدن خودت شما رو حساب میدم بریز به حسابم، شما میگی قبل تو، بعدن هم میری 2000 تومان میریزی به حساب من، آیا این بی درسته یا نه؟ میفرمان درست نیست، چون علم به ثمن نداشتیم در حین بی، این بیعی که در اون تفویض به مشتری بشه باطله. حالا این بزرگواران مرحوم مفید ابن براج و حلبی تو این فرض فقط این فرمایش رو دارن، پس حکی عن المفید و القاضی و الحلبی الاعتبارو به یوم البیع فی ما کان فساده من جهت تفویض الی حکم المشتری. اینا گفتن اعتبار به قیمت یوم البیع، نه یوم التلف، نه یوم الغصب، نه اعلی القیم، اعتبار به قیمت یوم البیع، اما همه جا نه، در یه جای خاص، در جایی که فساد از جهت تفویض به حکم مشتری بوده باشد. در بیعی که ما بگیم مشتری خودت قیمت رو مشخص کن، اینجا خدمتون عرض شود که آقایون گفتن بی فاسده. حالا که فاسده اگر مبی تلف بشه ما ضامن چه قیمتی هستیم؟ گفتن قیمت یوم البی. مرحوم شیخ میفرمان ولم یعلم له وجهون، برای این فرمایش هیچ وجهی ما پیدا نکردیم، هیچ وجهی نداره این فرمایش. بعد توجیه میکنن میفرمان ولعلهم یریدون به یوم القبض، گویا آقایون اراده کردن به یوم البی همون یوم القبض را. وقتی گفتن که یوم البی منظورشون یوم القبض بوده. چرا؟ لغلبت اتحاد زمان البیع و القبض، بخاطر اینکه غالبا زمان بیع و زمان قبض یکیه. در 99% از بیوع همون روزی که میگی به تو همون روز هم به قبض مشتری در میاری. ففهم، بفهمی حرف رو. حالا این ففهم اشاره به چی داره؟ بعضی ها گفتن اشاره داره به اینکه خیلی بعید آقایون همچین چیزی اراده کرده باشن. خب میگفتن یوم القبض، چه دردی داشتن بگن یوم البی؟ اگه منظورشون از یوم البی همون قبضه، خب میگفتن یوم القبض. چرا گفتن یوم البی؟ همین که گفتن یوم البی معلوم بوده که یه نکته ای دارن، علکی تعبیر نکردن. پس این که آقایون به یوم البی اراده کنن یوم القبض را، این بعیده. این رو خیلی از محشین مطرح کردن. یه چیزی که تو ذهن بنده میاد اینه که بگیم ففهم اشاره داره به این که خب اگر اینجوره، اگر قرار مرادتون از یوم البی یوم القبض باشه، خیلی خوب، حرف خوبیه. ولی چرا اینا اختصاص دادن به یه فرض خاص؟ چرا فقط در فرض تفویض به حکم مشتری اینو گفتن؟ تو همه موارد بیع فاسد خوب این حرفو بزنن. ففهم که چرا این آقایون اینو اختصاص دادن به اینجاش، یا اشکال باید بگیریم، یا اینکه بگیم لعل مرادشون در تمام موارد بوده نه در خصوص این مورد. اینم از این. بله، لم یکن له لم یعلم له وجهون، یعنی حرفشون وجهی نداره. لعل هم میخوایم توجیه کنیم، بگیم که آقا شاید هم اینا منظورشون همونی بوده که ما گفتیم، چیز دیگه ای منظورشون نبوده. گفتن یوم البی ولی منظورشون یوم القبض بوده. لعلهم یریدون بهی، بهی میخوره به یوم البی، شاید مرادشون از یوم البی یوم القبض
که باشه.
یوم القبض لاقل مبنای
نداره. به حکم مشتری بگیم خودت چیکار
کنم؟ نه، به حکم مشتری که بود بی فاسد شد، اون باعث فساد بی شد، اون که سر جای خودش ما حرفی روش نداریم. حالا که بی فاسد شد، این کتابی که من به بیع فاسد گرفتم میشه مقبوض و عقد فاسد. اگر تلفش کردم ضامنم، ضامن قیمت چه روزی؟ اینجا بحثشون بوده. ثم انه لا عبرت به زیادت القیمه بعد تلف. آقا دو سه تا فرع رو ما میخوایم مطرح کنیم. اونی که محل کلام ما بود، نگاه من کنید، اونی که محل کلام ما بود این بود که من کتاب رو از شما بگیرم، خب کتاب در طول این مدتی که در دست منه، در طول مدتی که در دست منه، یعنی از روز قبض تا روزی که تلف میشه، قیمت سوقیش بره بالا دوباره بیاد پایین. خب حالا میخوایم ببینیم ضامن اعلى القیم هستیم یا نیستیم، که یه عده گفتن هستیم یه عده گفتن نیستیم. چند تا فرع هست شبیه اینه، میخوایم ببینیم اونا حکمش چیه. یک، اگر که من کتابو از شما گرفتم، هفته پیش گرفتم، شنبه هفته پیش، خب شنبه این هفته به شما کتاب تلف شد، خوب دقت کنید، شنبه هفته گذشته کتابو از شما گرفتم، شنبه این هفته کتاب تلف شد، در طول این مدت قبض تا تلف قیمتش بالا نرفته بود، قیمتش همون 100 تومانی بود که بود. حالا این شنبه که تلف شد، بعد از تلف قیمت کتاب رفت بالا، کتاب از 100 تومن شد چقدر؟ شد 200 تومن. آیا بازم ما ضامن اعلى القیم هستیم یا ضامن اعلى القیم نیستیم؟ به عبارت اخرى، آیا ما ضامن اعلى القیم از روز قبض تا روز تلفیم یا نه ضامن اعلى القیم از روز قبض تا روز دفع، یا روزی که میخوایم خسارت رو پرداخت کنیم تا اون روز ضامنیم؟ اونی که تا حالا ما میگفتیم از روز قبض تا روز تلف، اگه تو این مدت قیمتش بالا رفت ضامنی، اگه تو این قیمتش تغییر نکرد تو این مدت، بعد از تلف قیمت بالا رفت مهم نیست، به ما ربطی ندارد. اما اینجا این احتمال رو داریم مطرح میکنیم که بگیم حتی بعد از تلف هم اگر قیمت بالا رفت ما ضامنیم، یعنی ضامن اعلى القیمیم از روز قبض تا روز دفع، یوم الدفع، روزی که میخوایم پرداخت کنیم. مرحوم شیخ میفرمان آقا وجهی نداره دیگه بعد از تلف ما ضامن اعلى القیم باشیم. آقا این کتاب که تلف شد، کتاب که تلف شد قیمتش اومد به عهده من، اعلی القیامش تا این مدت اومد به عهده من، دیگه وقتی قیمت اومد به عهده من دیگه حالا قیمت کتاب بره بالا به من ربطی نداره، قیمت به عهده من اومده، 100 تومن اومده به عهده من، حالا کتابی که تلف شد دیگه حالا قیمتش تغییر کنه به ما ارتباطی ندارد. اما بزرگی مثل محقق حلی در شرایع میفرمان شما ضامن اعلی القیامی تا روز دفع. چجوری کلام محقق حلی رو توجیه کنیم؟ کلام محقق حلی با مبانی ما جور در نمیاد. ایشون یه توجیه مطرح میکنن، میگن شاید محقق حلی مبناشون اینه که قیمت به عهده ما نمی آید هیچ وقت، آنچه که به عهده ما میاد چیه؟ اینه کتاب شما رو که من گرفتم، کتاب به عهده منه، تلفم بشه باز کتاب به عهده منه. تا کی؟ تا روز دفع. روز دفع من با پرداخت قیمت کتاب رو از عهده خودم ساقط میکنم. اگر مبناشون این باشه که این به عهده ما میاد یا مثل به عهده ما میاد و اینا ساقط نمیشن تا روز دفع و قیمت فقط مسقط هست، طبق این بیان این حرف معنا پیدا میکنه، اون وقت میتونیم قائل به اعلی القیام تا روز دفع بشیم. این یه نکته. نکته دوم اینکه آقا این که میگید که اختلاف قیمت رو ما ضامن هستیم، ضامن اعلی القیام هستیم، گاهی موقع ها اعلی القیام به واسطه یه قیمت سوقیه هست، یعنی تقاضای مردم زیاد میشه، مردم زیاد مطالبه گوجه میکنن، گوجه در بازار کم میشه، گرون میشه، این احتمال. اما گاهی موقع ها اختلاف قیمت به حسب امکنه هست، مکان. من استر شما رو کرایه کردم، از قم را افتادم رفتم کجا؟ کاشان، و از کاشان رفتم اصفهان، تلف شد، بعدشم با اتوبوس رفتم شیراز، شما شیراز اومدید جلوی منو گرفتید، میگید خسارت استر رو بده. حساب میکنیم میگیم استر تو قم چقدر بوده؟ 5 میلیون بوده. کاشون چقدر بوده؟ 4 میلیون بوده. اصفهان چقدر بوده؟ 6 میلیون بوده. الان شیراز که شما اومدید از من طلب میکنید استر چنده؟ 10 میلیونه. دقت فرمودید؟ استر قیمتش متفاوته، منتها این تفاوت قیمت به خاطر قیمت سوقیه نیست، به خاطر مکان هاست. تو بعضی از شهرها استر زیاد استفاده میشه، گرونه. تو بعضی از شهرها کمتر استفاده میشه، کسی دنبالش نیست، ارزون تره. آیا من ضامن اعلی القیام به حسب امکنه هم هستم یا نه؟ به عبارت دیگر، یه مثال دیگه، استر شما رو من گرفتم یه دور زدم، از قم رفتم کاشان، از کاشان رفتم اصفهان، از اصفهان رفتم خانسار، بعد رفتم عراق، از عراق دوباره برگشتم قم. خب یه دور زدم تو این شهرهایی که میرفتم، تو بعضی از شهرها قیمت استر ارزون بود، تو بعضی از شهرها گرون بود. حالا هم که رسیدم قم، استر تلف شد، آیا من ضامن اعلی القیام هستم به این معنا که چون این استر رو یه دور چرخوندم بردم توی کاشان، کاشان استر قیمتش بالا بوده، من ضامن اون قیمت بالایی هستم یا نیستم؟ این بحثه. مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما این مهم نیست که شما تو چه شهری رفتید، تو چه شهری نرفتید، برای شما قیمت یوم تلف ملاکه. اون روزی که این استر تلف شد، اون روزی که استر تلف شد، قیمت همون روزش رو باید حساب کنید، یعنی اون روز باید ببینید تو چه شهری بوده. اگر تلفش در قم بوده قیمت قم، تلفش در کاشان بوده قیمت کاشان، در اصفهان بوده قیمت اصفهان. این هم از این. یه فرع دیگه هم پس بذارید اینو بخونیم، باز بعد بریم سراغ اون. ثم انه لا عبرت به زیادت القیمه بعد تلف علی جمیع الاقوال، بدان که اعتباری نیست به زیاد شدن قیمت بعد از تلف بنابر جمیع اقوال، یعنی بنابر تمام مبانی، اگر قیمت بعد از تلف زیاد بشه هیچ اهمیتی نداره، ما ضامن اعلی القیام بعد از تلف نیستیم. الا انه تردد فیه فی الشرایع، الا اینکه تردد حاصل شده در این مسئله برای صاحب شرایع در کتاب شریف شرایع الاسلام. ولعله، شاید علتش اینه، ولعله کما قیل من جهت احتمال کون القیمی مضمونا به مثل، گویا این تردد همچنان که گفته شده از جهت احتمال این هست که قیمی مضمون به مثل بوده باشد، من جهت احتمال کون القیمی مضمونن به مثل، یعنی کتاب شما که قیمی هست زمانش به قیمت نیست، زمانش به چیه؟ به مثلش هست. حالا یا خود کتاب یا مثل این کتاب به عهده من میاد، نه اینکه قیمت به عهده من میاد. به عبارت نخرا، کتاب شما رو تلف کردم، ضامن قیمتش نیستم، ضامن مثلشم، فقط موقع پرداخت چون مثل وجود نداره قیمت پرداخت میکنیم. پس از جهت احتمال بودن کالای قیمی هست مورد زمان به مثلش و دفع القیمه انما هو لاسقاط المثل و دفع قیمت همانا برای اسقاط مثل است. اگر این مبنا رو پذیرفتیم بنابر این مبنا معنا داره که بگیم ضامن اهل القیامه تا روز دفع هستیم، تا یوم الدفع هر چقدر قیمت بره بالا ما ضامنیم. که قیمت بدل مثل نیست، مثل به عهده ما میاد، اصلا قیمت به عهده ما نمیاد، قیمت مسقط مثله. یعنی فقط روز آخر چون من مثل وجود نداره پول میدم که این مثله از عهده من ساقط بشه و الا اصلا قیمت به عهده من نبوده. اگر این مبنا رو بپذیریم اهل القیام تا روز تلف رو باید پرداخت کنیم. از میخوام اهل القیام تا یوم الدفع رو. خب آقا این مبنا مبنای خوبیه یا نه؟ وقد تقدم انه مخالف لاطلاق نصوص و الفتاوی، اما گذشت که این مبنا مخالف است با اطلاق نصوص و فتاوا. اطلاق نصوص و فتاوا اقتضا میکنه که یا دلالت داره بر اینکه شما از روز تلف ضامن قیمت هستید، در قیمی ها قیمت به عهده شما میاد، نه اینکه مثل به عهده شما بیاد و قیمت مسقط بوده باشد. اگر یادتون باشه احادیثی که قبلا اشاره میکردیم ظاهرشون این بود که از همون اولش قیمت به عهده شما میاد، ذمه شما مشغول قیمت میشود. این نکته اول. نکته دوم، ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمه به حسب الازمنه. آنچه که ما ذکر کردیم از اختلاف، این اختلافاتی که گفتیم قیمت چه روزی ملاک است، همانا در ارتفاع قیمت به حسب ازمنه هست. توی زمانی گرونه، توی زمانی ارزونه. یه روز گرون، گوجه گرون میشه، یه روز ارزون میشه، به حسب زمان محل بحث ما بود. و اما اذا کان به حسب الامکنه، اما اگر که این اختلاف قیمت به حسب مکانها بوده باشد. یعنی چی؟ یعنی تو قم قیمت فرق نکرده، قم 4 تومن بوده الانم 4 تومنه، منتها کاشون به خاطر شرایطی که اونجا هست گرونتر بوده، اصفهان به خاطر شرایطی که هست ارزونتر بوده. هر شهری به حسب شرایطش قیمت فرق میکنه. اگر اختلاف قیمت به حسب امکنه بوده باشد، بین پرانتز مثال میزنن کما اذا کان فی محل الزمان به 10 و فی مکان تلف به 20 و فی مکان المطالبه به 30. مثل اینکه در محل زمان، محل قبض مثلا 10 درهم باشه، در محل تلف 20 درهم باشه، در محل مطالبه 30 درهم باشه. در این صورت فظاهر و اعتبار و محل تلف، ظاهر اعتبار محل تلف است. یعنی باید ببینیم کجا تلف شده، قیمت اونجا ملاکه. لأن مالیت الشیء تختلف به حسب الاماکن و تدارکه به حسب مالیته. به خاطر اینکه مالیت الشیء به حسب امکنه مختلفه. یعنی مالیت این استر یه جا 500 هزار تومنه، یه جا 10 میلیونه، یه جا 4 میلیونه. یه جا خیلی ارزش داره، یه جا بی ارزشه. مالیت الشیء به حسب اماکن مختلفه. حالا که اینجور شد، شما موقعی که تلف کردی باید تدارک کنی دیگه. وظیفه شما موقع تلف چیه؟ تدارک اون این هست. تدارک هم تدارک به قیمت هست. پس شما همون شهری که تلف کردید این حیوان رو، همونجا وظیفتون تدارکه. تدارکش هم به اینه که قیمت همونجا رو پرداخت کنید. بعد میفرمان و تدارکشه به حسب مالیتش هست. باید ببینیم الان که تدارک به عهده من اومده، الان که وظیفه من شده تدارک، یعنی در روز تلف تو چه شهری هستیم، مالیتش چقدر هست. اینم از این.
مالیتش در همون شهر،
در همون شهری که من با تدارک کنم. من کجا با تدارک کنم؟ در شهری که تلف شده. تا وقتی که تلف نشده بود که من تدارک واجب نبود بکنم، خودش بود. کی با تدارک کنم تالف رو؟ همون روزی که تلف شد. روزی که تلف شد چجوری تدارک کنم؟ قیمتش رو بده، مالیتش رو پرداخت کن. مالیتش رو به حساب کجا؟ به حساب همین جایی که هستید. اینجا ولو شیراز میخواد پرداخت کنه، کی وظیفه شده تدارک استر؟ تو همون اصفهان، تو همون اصفهانی که تلف کرد، تو اصفهان که تلف شد همونجا وظیفش بود که تدارک کنه، پس قیمت اونجا ملاکه. آقا اینجا یه نکته ای رو تمام محشین از اول تا آخرشون، از مرحوم اصفهانی گرفته تا مرحوم همدانی، مرحوم ایروانی، مرحوم سید، همه نکته رو تذکر دادن و اون اینکه این حرف مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودشونه که قیمت یوم التلف رو ملاک میدونن. چون قیمت یوم التلف رو ملاک میدونن، تو قیمت سوقیه، تو اختلاف به حسب امکنه هم مکان تلف رو معتبر میدونن. مرحوم شیخ حرف حسابشون این بود، ایشون میفرمودن که آقا شما وقتی زدی این کتاب رو تلف کردی، کتاب رو که تلف کردی، شما کتاب رو که غصب کردی ضامنی. ضامنی یعنی چی؟ یعنی کتاب به عهده شماست. به عهده شماست یعنی چی؟ یعنی اگه تلف بشه باید تدارکش کنی. تدارکش کنی یعنی چی؟ یعنی همون موقع که تلف شد پولشو به حسب همون موقع بدی. این بود فرمایش ایشون دیگه. چون در اختلاف قیمت سوقی قیمت یوم تلف رو ملاک دونستن، در اختلاف قیمت به حسب مکانها هم مکان تلف رو. و الا اگر مرحوم شیخ اهل القیامی بودن، در مکانم باید اهل القیامی می شدن. می فرمودن که قیمت بالاترین قیمت رو در امکنه باید پرداخت کنه. مثلا اگر در کاشون قیمتش بیشتر بوده، من خر رو برداشتم یه دور سوار شدم، از قم رفتم کاشون و اصفهان و خانسار و عراق و اومدم قم، یه دور زدم قم تلف شده، ولی تو این مسیر از یه شهری رد شدم که قیمت حمار 10 میلیون بوده، با 10 میلیون پرداخت کنی اگر اهل القیامی شدی، چون این حمار رو شما رسوندی به مرز قیمت 10 میلیون. چون رسوندی به مرز قیمت 10 میلیون، باید همون 10 میلیون رو پرداخت کنی. اگر قائل به قیمت یوم الغصب شدیم، مکان الغصب رو باید معیار قرار بدیم. این نکته رو همه محشرین تذکر دادن. حالا تمام شد. ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف انما هو فی ارتفاع القیمه السوقیه. آقای مسئله دیگه، ببینید، من یک گاوی رو غصب میکنم، خب دیگه چیکار کنیم دیگه؟ بله دیگه، روزیمون رو میخواستیم تأمین کنیم، شهریه کفاف نمیداد دیگه. خب این گاو رو که غصب کردیم از یک ماه پیش تا حالا قیمتش تغییر کرده، یه روز 5 میلیون بوده، یه روز شده 10 میلیون، یه روز شده 7 میلیون. خب ما هم فرض کنید که اهل القیامی هستیم. خوب دقت کنید، این اختلاف قیمت گاهی موقع ها قیمت سوقی است، یعنی بازار بالا پایین رفته، یه روز گاو زیاد میشه قیمت میاد پایین، گاو کم میشه قیمت میره بالا. پس این اختلاف قیمت گاهی به حسب قیمت سوقی است. اونجا جا داره که ما بحث کنیم که قیمت یوم التلف، یوم الغصب یا اهل القیام اختلاف پیش بیاد بین علما. اما گاهی موقع ها اختلاف قیمت به حسب اختلاف قیمت سوقیه نیست. من این گاوی که غصب کردم، اولش که غصب کردم 150 کیلو بود، بعدن که بردم و خلاصه نگهداری کردم از این گاوه، رسید به 170 کیلو و 200 کیلو. خب وقتی وزنش زیاد بشه قیمتش هم زیاد میشه دیگه، گاوه وقتی میخوان بفروشن میبرن روی بازکول وزنش میکنن. خب قیمتش که رفت بالا، وزنش که رفت بالا، قیمتش هم رفت بالا. بعد دوباره هی ما رسیدگی نکردیم و افتادیم تو دادگاه و اختلاف و اینا، این گاوه رو رسیدگی نکردیم، دوباره از 200 کیلو لاغر شد، رسید به 150 کیلو و حتی کمتر. خب اینجا من ضامن قیمت یوم الغصبم یا یوم التلف یا اهل القیام. مرحوم شیخ میفرماند ولو ما قائل به اهل القیام هم نباشیم، اینجا باید قائل به اهل القیام بشیم. ولو ما قائل به قیمت یوم التلفیم، اینجا قائل به اهل القیام هستیم. چون قیمت گاو اگر که رسید به 15 میلیون به خاطر قیمت سوقیه نبود، به خاطر این بود که این اضافه شد. یه گاو 150 کیلویی شد 200 کیلو، یعنی یه گاو 200 کیلویی به عهده روی من نیومد، به عهده من اومد. یه گاو 200 کیلویی به عهده من اومده. خب زیر عهده این گاو له نشیم خیلیه، دقت فرمودید. حالا اگرم این گاو لاغر شد، در واقع جزئی از اون تلف شده، یعنی من ضامن یک گاو 200 کیلویی شدم در طول این مدت. بعد که این گاو لاغر شد، که انهو 50 کیلو از این گاو رو من تلف کردم، پس قطعا ضامن اون اهل القیام خواهم بود. گاو چاق شده مال کی بوده؟ مال مالک بوده دیگه. که انهو من یک گاو 200 کیلویی از مالک رو غصب کردم، حالا ولو اولش 150 کیلو بوده ولی در ملک او شده 200 کیلو، پس من یک گاو 200 کیلویی رو غصب کردم. خرج مرجش القاصب و یوخز به اشق الاحوال، میخواستم خرجش نکنم به جهنم، مال مردم بوده، میخواستی غصب نکنی. پس گاو 200 کیلویی رو من غصب کردم، حالا که لاغر شد که انهو اتلافش کردم، حالا که تلف شده پس من ضامن اون یه تیکه تلف شدهشم هستم. مثل این میمونه که کتاب شما رو غصب کنم جلدش رو بکنم، جلدش کنده بشه، یا انگشتر شما رو غصب کنم نگینش کنده بشه. ها
زامن هم دیگه اینجا هم به همین شکل. پس می فرمان که ثم ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القیمه السوقیه الناشئه من تفاوت رغبت الناس، همه این اختلافاتی که ذکر کردیم، یوم التلف، یوم القصد، اعلى القیم، اینا همانا در ارتفاع قیمت سوقیه هستند که این ارتفاع قیمت سوقیه نشأت میگیرد از تفاوت رغبت ناس. یه روز مردم رغبت دارن به خرید گاو، گرون میشه، یه روز رغبت ندارن، کم میشه. مردم یه روز همه دنبال وسایل چوبی ان، گرون میشه، یه روز دنبال وسایل آهنی ان، چوب ارزون میشه، آهن گرون میشه، یه روز میرن دنبال یه روز میرن سراغ وسایل مسی، مس گرون میشه، یه روز میرن سراغ گل گل. یه بنده خدای کارت تلفن میخواست، قدیم اینجا پر کارت تلفن بود، تو هر مغازه میرفتی کارت تلفن داشتن. ما اون اوایل که قم اومده بودیم موبایل و اینا هم نداشتیم، همش دنبال کارت تلفن بودیم و اینا همه جا بود. حالا بنده خدای کارت تلفن میخواست هر چی گشت این دکه اون دکه این مغازه، میگفتن نیست. یکی گفت که اگرم باشه مثلا کارت تلفن 5 تومانی رو باید 25000 تومان بخری، چون نیست. خب وقتی یه چیزی دنبالش باشن مردم، کم باشه در بازار، رغبت نوعی به اون زیاد بشه بیش از حد، در واقع عرضه نسبت به تقاضا کم بشه، قیمت میره بالا. حالا اونی که ما تا حالا بحث میکردیم و اختلافی بود اونجا بود. و اما اذا کان حاصلا من زیادت فلعین، اگر اختلاف قیمت حاصل باشد از زیادت در این، کان ضمیرشو بزنید به ارتفاع قیمت، اگر ارتفاع قیمت حاصل باشد از زیادت در این، در این صورت فظاهر و کما قیل عدم الخلاف فی زمان اعلی القیم، ظاهر همچنان که گفته شده اینه که اختلافی نیست در زامن بودن اعلی القیم. بعد توضیح میدن چرا، میفرمان در حقیقت اینجا اعلی القیم نیست، اینجا مال غیر رو تلف کردید، اینجا اتلافه نه اختلاف قیمت. و فی الحقیقه لیست قیم و تالف مختلفه، در حقیقت قیمت گاو فرق نکرده، قیمت گاو همون بوده، میگفتن گاو زنده کیلویی مثلا 70 تومان 50 تومان. و انما زیادتها فی بعض اوقات زمان لعجل زیادت العینیت الحاصلت فیه النازلت منزلت الجزء الفائت، همانا زیادت قیمت در بعضی از اوقات زمان به خاطر قیمت سوقیه نبوده، بلکه به خاطر زیادت عینیه بوده، این بوده که عین اون گاو اضافه شده، وجود خارجیش اضافه شده، زیادت عینیه‌ای که حاصل شده در اون و نازل منزله جزء فائد هست. اون 50 کیلویی که اضافه شده به گاو در واقع کنده یه جزئی از گاوه که تلف شده، انگار که دم گاوو گرفتن کندن، انگار که مثلا جلد کتاب شما رو گرفتن کندن، در حکم جزئی از گاوه که بعداً فوت شده،
لاغر شده.
محل بحث ما اینه دیگه، اول شد 200 کیلو بعداً لاغر شد. پس اونی که ما بحث میکردیم قبلا این بود که قیمت بالا پایین بره، اینی که الان داریم اشاره میکنیم قیمت گاو فرق نکرده، میگن آقا گاو زنده کیلویی 50000 تومان، خب منتها این گاوه عینش اضافه شد، زیادت عینیه حاصل شد و این زیادت عینیه بعدن از بین رفت و از بین رفتن بعدش به منزله تلف هست، کأنه جزئی از گاو رو ما تلف کردیم. بعد میفرمان که پس اینجا ما ضامن اعلى القیم هستیم، فقط میفرمان نعم یجر الخلاف المتقدم فی قیمت هذه زیادت الفائته، اون اختلافایی که قبلا داشتیم در این زیادت فائته پیاده میشه. چطور؟ نگاه من کنیم، گاو 200 کیلو شده، حالا لاغر شده، شده 150 کیلو، ما ضامن 200 کیلوش هستیم، درسته؟ گاو 150 کیلویی رو من به شما پس میدم، 50 کیلو که از وزن گاو کم شده باید پولش رو بدم. پول چه زمانی رو باید بدم؟ همون بحثای قبلی پیش میاد، ممکنه کسی بگه همون روزی که گاوه شد 200 کیلو، قیمت همون روز قصب رو باید بگیر، روزی که اون زیادت رو شما تحت یدتون قرار دادید. احتمال دیگه اینه که بگیم روزی که اون زیادت تلف شد، از بین رفت، قیمت یوم التلف. یه احتمال هم اینه که بگیم ما اعلی القیمی هستیم دیگه، از روزی که این زیادت حاصل شد تا روزی که تلف شد اعلی القیم. پس میفرمان جاری میشود اون خلافی که گذشت، کجا جاری میشه؟ در قیمت این زیادت فائته. ما گاوو که خواستیم بدیم، پول اون اضافه وزنشو که خواستیم بدیم، اون اختلاف سابق میاد. اختلاف سابق چیه؟ میفرمان و ان العبرته، در واقع این عطف بیانه برای اون هست، و ان العبرته به یوم فواتها او یوم زمانها او اعلی القیم، این که اعتبار به روز فوات اون زیادته یا روز زمان اون زیادته یا اعلی القیم هست. اینم از این. بعد میفرمان که یه مسئله دیگه، اینم اشاره کنیم که البته این مسئله یه مقداری فرصت نمی کنیم تمومش کنیم، شروع میکنیم این بحث رو.
قبلا هم اشاره کردیم به این بحث، حالا شروع استارتش رو بزنیم لااقل. گاهی موقع ها من کتاب شما رو تلف نمی کنم، ولی کاری می کنم که شما دیگه دسترسی به کتابتون نداشته باشید. کتاب تلف نشده ولی تعذر وصول حاصل شده. مثال میذاریم، گفتیم کنار جاده وایسادیم، کتاب شما رو من دستم گرفتم، یه ماشین داره رد میشه، یه ماشین کامیون، کتاب شما رو میذارم بالای کامیون، اونم اصلا نمیفهمه میره. حالا مال چه شهری بود، کجا رفت، کجا نرفت، معلوم نیست. کتابتون تلف نشده ولی دیگه دسترسی به اون ندارید. در این گونه موارد چه حکمی داره؟ ایشون میفرمان این موارد هم ملحق به تلفن، همچنان که در صورت تلف ما ضامن هستیم، در فرض تعذر هم ضامن هستیم. بحث در این رابطه زیاده. فقط یه نکته رو که حال باید آخر کار بگیم، اول کار اشاره کنم، اگر کتاب شما رو من کاری کردم که از دسترستون خارج شد، ضامنم دیگه، قیمتش رو به شما پرداخت میکنم. حالا اگه بعد 10 سال کتاب شما پیدا شد چی کار میکنیم؟ کتاب به من میرسه یا شما؟ ظاهرن کتاب به شما میرسه، شما باید قیمت رو به من پس بدید. این قیمت در واقع بدل هیلوله بوده. وقتی که کتاب نبود این بدلش بود، حالا که کتاب پیدا شد رسید به دست شما، این بدل رو شما باید به من برگردونید. اینا رو حال بعدن اشاره میکنن، فعلا در همین حد عبارت رو بخونیم. ثم ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر من زمان المثل او القیمه حکم تعذر الوصول الیه و ان لم یهلک. سپس بدان که در حکم تلف این هست، در تمام آنچه که گفتیم از زمان مثل و قیمت و این حرفا، حکم تعذر وصول به اون این، هرچند که هلاک نشده باشد، این باقیه ولی دسترسی به اون نیست. مثال میزنن کما لو سرقه او قرقه او زاء او ابقه، مثل این که اون اینه تلف نشده ولی دزدیده شده، دزد برده، یا غرق شده. اون اینه تلف نشده ولی غرق شده، الان آب برده نمیدونیم کجاست، مثلا معلوم نیست دیگه آب اونو به ساحل بیاره یا نیاره. او زا یا گم شده، آقا کتاب شما گم شده، من خونم رو زیر و رو کردم، کتاب شما رو پیدا نکردم. او ابقه، یا اینکه فرار کرده عبد شما، ابقه به معنای فرار کردن، عبدی بوده فرار کرده. خلاصه در این موارد هرچند که این تلف نشده ولی ما ضامن مثل یا قیمتش هستیم. هر چی که در مورد تلف گفتیم در اینها میاد. چرا؟ لما دل على الزمانه به هذه الامور فی باب الامانات المضمونه، به خاطر آنچه که دلالت دارد بر زمان به واسطه این امور در باب امانات مضمونه. در باب امانات مضمونه نگاه من کنید آقا، معمولا شما شنیدید که میگن امین ضامن نیست دیگه، لیس على الامین الا الیمین، بارها اینو شنیدید، شخصی که امینه ضامن نیست. اگر من لباسم رو بدم به شما، بگم که شما خوشویی دارید این لباس رو مثلا بشورید، یا کتابم رو بدم به شما به عنوان امانت، ضامن نیستید شما. ولی اگر شرط ضمان کنیم چی؟ شرط ضمان کنیم شما ضامنید. میگم لباسم رو به شما میدم، شما یه به اصطلاح عصار که غسال که این رو بشورید و ضامنش هستید شما. اگر که شرط ضمان کردیم شما ضامنید. حالا اگه تلف بشه که معلومه، اگه تلف نشه گم بشه چطور؟ بازم ضامنید. روایت داره اگه که مالش رو رفت گذاشت پیش همسایه امانت و شرط ضمان کرد، بعد از مدتی اون مال گم شد، اومدن گفتن گم شده، اینجا گفتن شخص ضامن هست. پس در این گونه موارد روایاتی که در مورد امانات مضمونه اومده، گفتن اگر سرقت بشه، غرق بشه، گم بشه یا فرار کنه، اون شخص ضامنه. همون حکم تلف رو حضرات جاری دونستن. پس دلیلمون هم شد روایات، ادله روایی. پس چرا این موارد در حکم تلفن؟ لما دل علی الزمان به هذه الامور، آنچه که دلالت دارد بر زمان در این امور، کجا وارد شده اون ادله؟ فی باب الامانات المضمونه، در باب امانات مضمونه وارد شده است. انشالله جزئیات این مسئله رو هم جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.